بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين. تسلیه عرض میکنیم شهادت حضرت صادق علیه السلام رو، رئیس مذهب شیعه و پرچمدار علوم شریعت. انشاءالله که خداوند متعال ما رو در مسیر اون حضرت قرار بده و در آخرت ما رو با اون بزرگوار محشور بدارد انشاءالله. فموضوع المنطق المعلومات تصوریه و تصدیقیه لأن المنطقی یبحث عنها من حیث انها توصل الى مجهول تصوریه او تصدیقی. موضوع منطق معلومات تصوریه و تصدیقیه است، هم معلومات تصوریه و معلومات تصدیقیه. چرا موضوع اینهاست؟ چون منطقی بحث میکند از اینها از اون جهت که موصل است به مجهول تصوری یا تصدیقی. خب لأن المنطقی یبحث عنها، تا اینجا عبارت لأن المنطقی یبحث عنها، این تعلیل برای اینه که چرا موضوع منطق معلومات تصوری و تصدیقی است. چون موضوع علم آنیست که از احوالات اون بحث میشه. لأن المنطقی یبحث عنها یعنی بحث میکند از احوالات معلومات تصوری و تصدیقی، بحث میکند از عوارض این معلومات تصوری و تصدیقی، پس بحث میکند از این معلومات. این من حیث و انها تتمیم جوابه، یعنی اصل جواب، یعنی اصل تعلیل نیست، تتمیم تعلیله. میگه که معلومات تصوری و تصدیقیه موضوع هستن، اما با لحاظ این حیثیت موضوع هستن. از چه حیثیتی؟ از این حیثیت که توصل الی مجهول تصوری او تصدیقی. پس در حقیقت موضوع منطق چی شد؟ المعلومات من حیث انها، این من حیث انها تتمیمه، یعنی باید این رو ما جزء موضوع منطق قرار بدیم. بگیم موضوع منطق معلومات تصوری و تصدیقی است، من حیث انها، از اون جهت که موصل است مجهول تصوری و تصدیقی. خب پس این من حیث انها باید تتمیم تعلیل قرار بگیره و دنباله موضوع منطقه، یعنی از این حیثیت معلومات تصوری و تصدیقیه موضوع منطق قرار میگیرن. معلومات تصوریه اعراض ذاتی دارن که مربوط به منطق نیست، مثل ذهنی بودن یا تجرد این معلومات، چون معلومات ذهنی هن مجردن. از جهت صفت نفس بودن علا قولن، خب اینها همه از عوارض ذاتی معلومات هست، ولی از عوارض ذاتی معلومات من حیث و انها توصل و تآخر نیست. پس این قید حیثیت مهمه، یعنی این قید حیثیت رو، من حیث و انها رو جزء موضوع منطق قرار ندید، خیلی از عوارض ذاتی که مربوط به منطق نیست بلکه مربوط به فلسفه است داخل در منطق میشه. پس موضوع منطق معلومات تصوری و تصدیقی است، من حیث انها، از اون جهت که توصل الى مجهول تصوری، از این حیث عوارض ذاتی دارد، اون میشه مسائل منطق. حالا تو این عبارت دقت کنید، عبارت بعدی و من حیث انها یتوقف علیها الموصل الى تصور، و همچنین بحث میکنه از معلومات تصوریه از این جهت که این معلومات تصوریه یتوقف علیها الموصل الی تصور، یعنی آنچه که موصل به تصور است متوقف است بر این معلومات تصوریه. موصل الی تصور یعنی معرف، یعنی همون تعریف، تعریف موصل الی تصوره. خب این تعریف متوقف است بر معلومات تصوریه. خب یه نکته اینجا دقت بکنید، ضمیر یتوقف علیها، یعنی این ضمیر علیها میخوره به معلومات تصوری، منتها معلومات تصوری همراه با اون عوارضشون، نه معلومات تصوری به صورت مطلق، معلومات تصوری همراه با عوارضش. یتوقف علیها الموصل الی تصور، موصل الی تصور متوقف است بر معلومات تصوری همراه با عوارضش. مثل چی؟ مثل کلی بودن. عوارضش مثل کلی بودن، جزئی بودن، ذاتی بودن، عرضی بودن، از این قبیل. پس اینو دقت بکنید، موصل الی تصور یعنی معرف، معرف متفرع بر اینه که ما جنس رو بشناسیم، فصل رو بشناسیم. خب جنس از عوارض معلومات تصوری است، فصل از عوارض معلومات تصوری است. ما برای اینکه معرف رو بشناسیم باید جنس فصل رو بشناسیم. پس یه توقف الا این احوالات، یعنی معلومات تصوری همراه با احوالات، چی یتوقف الموصل الی تصور یعنی معرف، یعنی بر اینها معرف متوقف است. چی؟ این معلومات تصوری همراه با اون احوالات عوارض. این ضمیر توی ارجاعش باید دقت بشه. اگر ضمیر علیها رو به خود معلومات تصوری و تصدیقی بزنید، این کلام ناقصه یا خرابه، چون بعدم که ایشون میاد مثال میزنه از عوارض مثال میزنه که اونها کلیه، این از عوارض معلومات تصوری است، نه خود معلومات تصوری. جزئیه از عوارض معلومات تصوری است، نه خود معلومات تصوری. همچنین ذاتیت، عرضیت، جنس، فصل، عرض، خاصه. پس ضمیر علیها میخوره معلومات تصوری همراه با اون عوارضشون. عبارت باید به این نحوه تصحیح بشه در حقیقت. و من حیث انها، خب ما این معلومات تصوریه را باید بشناسیم، چون از احوالاتشون من جهت ایصالها لا مجهول تصوری بحث میشه، و از این جهت از اونها بحث میشه که معرف متوقف بر اینه. یعنی برای فهم معرف نیاز دارید به اینکه کلی بودن، جزئی بودن فهمیده بشه، ذاتی بودن، عرضی بودن فهمیده بشه، جنس و فصل بودن فهمیده بشه. عبارت یه مقدار قابل نقد هست، دیگه نقدهای دیگری هم ممکنه برش وارد بشه، نیازی نیست، حالا خودتون تعامل کنید. این نکته ای که اینجا هست، یا توقف و علیه هار، زمینشو برگردونید به اون معلومات تصوری همراه به اون عوارضشون. عوارض میشه مثل چی؟ که کونها کلیه و جزئیه، ذاتیه، عرضیه، جنس، فصل، عرض، خاصه. خب همچنین من حیث و انها یتوقف علیها الموصل الی تصدیق، و همچنین از معلومات تصوری و تصدیقی بحث میشه، چون موصل الی تصدیق متوقف بر این معلومات همراه با احوالاتشونه. باز اینجا ضمیر علیها رو باید برگردید به معلومات تصوری و تصدیقی همراه با احوالاتشون. خب موصل الی تصدیق یعنی قیاس، که حالا استقرا و تمثیل رو گفتم برمیگرده به قیاس. خب موصل الی تصدیق یعنی قیاس. قیاس متوقف بر چیه؟ بر فهم اجزایش. قیاس رو بخوایم بفهمیم، این متوقف بر فهم اجزایشه. اجزایش چیه؟ یه اجزای اولیه داره قیاس، یعنی اجزایی که از ترکیب اونها مستقیما قیاس محقق میشه، که همون صغرا و کبراست. صغرا و کبرا اصطلاحا اجزا اولیه است که با ترکیب اونها قیاس حاصل میشه. یه سری اجزا ثانویه داریم که در حقیقت اونها اجزا اول اجزا اند، یعنی خود همین اجزا هم جزء دارن. خود صغرا دو جزء داره، موضوع محمول. کبرا هم دو جزء داره، موضوع محمول. خب این قیاس هم متوقف است بر اجزای اولیه و هم متوقف است بر اجزای ثانویه، هم متوقف است بر صغرا و کبرا هم متوقف است بر موضوع صغرا و موضوع کبرا، متوقف است این قیاس بر محمول صغرا و محمول کبرا، چون جزء آن دیگه، جزء یه چیزی که اون جزءه، اون جزء هم برای چیزی جزءه، جزء اون به حساب میاد. یعنی خود محمول هم جزء قیاسه، خود موضوع صغرا هم جزء قیاسه. پس هم احوالات معلومات تصوریه و هم احوالات معلومات تصدیقیه، هر دو اینها یتوقف علیها الموصل الی التصدیق، اما توقفا قریبا نسبت به اجزای اولیه رو ایشون تعبیر کرده به توقف قریب، این توقف نزدیک که اونها قضیه، عکس قضیه، نقیض قضیه، این احوالات در حقیقت قضایاست. و هی ما توقفا بعیدا که اون اجزای ثانویه است، یعنی اجزا و الاجزا، مثل محموضوع بودن موضوع، محمول بودن محمول و همینطور. خب حالا یه نکاتی هم از این متن خود شارح برداشت میکنه که بذاریم توی شرح. اقول و قد سمعت ان العلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوع. شنفتی، شنیدی که علم، مراد از این علم، علم مدونه، نه اون علمی که مقسم تصور و تصدیقه. ما یه علم مصطلح در فلسفه و منطق داریم که مقسم تصور و تصدیقه، یه علمی داریم که اصطلاحش میگیم علم مدون، یعنی مجموع مسائل که حول یک موضوع دور میزنند. ان العلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه، علم تمیز داده نمیشه عند العقل الا بعد از اینکه موضوعش رو فهمیدیم. چون گفتیم شاه کلید ورود به مباحث یک علم همون موضوعشه، و مفصل توضیح دادیم، گفتیم که اگر موضوع علم فهمیده نشه حتی مسائل هم به صورت فهم تحلیلی عمیق عقلی فهمیده نمیشه. ممکنه مسائل حسی فهمیده بشه اما مسائل به صورت تحلیل عقلی فهمیده نمیشه. وقتی مسئله به صورت تحلیل عقلی فهمیده بشه که موضوعش هم فهمیده بشه، که این مفصل توضیح داده. ولما کان موضوع المنطق اخص من مطلق الموضوع، یه خب موضوع منطق نسبت مطلق موضوع اخصه، مطلق الموضوع اعمه، یکی از مصادیقش موضوع منطقه. و ایشون می فرماید که علم به خاص مسبوق بالعام، و اگر ما بخوایم به خاص علم پیدا کنیم بعد عام رو بفهمیم، یعنی اگر بخوایم اول انسان رو بفهمیم بعد حیوان در ضمن انسان رو بفهمیم، اگر خاص رو بخوایم بفهمیم عام رو اول باید بفهمیم. اینو دقت بکنید، اون عامی سبقت دارد برخواست، یعنی علم به عامی سبقت دارد برخواست که اون عام ذاتی باشه. اینطور نیست که هر عامی در معرفت مقدمه برخواست باشه. بعضی مفاهیم عام هستن نسبت بعضی مفاهیم دیگر، ولی عام عرضی هن، عام ذاتی نیستن. مثل خدمت شما عرضم که حالا فرض بفرمایید ماشی نسبت به انسان، ماشی هم از انسانه، ولی معرفت انسان متوقف بر فهم ماشی نیست. چرا؟ چون ماشی از عوارض عامه. پس اینطور نیست که هر علم به خاصی مسبوق باشه به علم به عامش. عامی سابقه در معرفت هست نسبت به خاص که اون عام ذاتی باشه. اینجا مطلق الموضوع نسبت موضوع منطق ذاتیه، چون موضوع المنطق مرکب است از دو جزء. موضوع المنطق که یک جزءش، یعنی جزء داخلیش همون مطلق الموضوعه. پس بهتره اینجا قید بزنیم بگیم والعلم بالخاص مسبوق بالعام ذاتی. وجب اولا تعریف و مطلق موضوع العلم، اول بعد اصلا بگیم موضوع علم یعنی چی تا بفهمیم که موضوع علم منطق یعنی چه. حالا از این جهت هم که علم منطق علمیست که خادم العلومه و به صورت کلی از شاکله علوم باید بحث بکنه و این متدهای معرفت شناختی علوم به دست ما بده، از این جهت مناسب است که این بحث موضوع علم را در همین علم منطق بررسی کنیم. فموضوع کل علم ما یبحث و فی ذلک العلم ان عوارض ذاتیه. گفتیم بحث در اصطلاح آقایون یعنی اثبات المحمول للموضوع به دلیل، اینه میگن بحث کردن. بحث میشه در این علم یا در هر علمی از عوارض ذاتی اون، هر چی که در هر علمی از عوارض ذاتی اون بحث میشه میشه موضوع علم. چرا باید از عوارض ذاتی بحث بشه؟ چون عوارض ذاتی یعنی عوارضی که مستند به ذات موضوع اند. اگر قرار باشه که عوارضی بحث باید که مستند به ذات این موضوع نیستند، تداخل علوم پیش میاد. مثلا فرض بکنیم بدن انسان یکی از عوارضش معلول بودنه، بدن انسانی که از عوارضش معلول بودنه، حالا بیایم در علم طب از معلول بودن بدن انسان نسبت به واجب تعالی بحث بکنیم. خب معلول بودن بدن انسان نسبت به واجب تعالی مربوط به حکمته، مربوط به بدن انسان و علم طب نیست، مستقیما تداخل علوم لازم میاد. برای جلوگیری از تداخل علوم و تمیز علوم ما باید چیکار کنیم؟ از عوارض ذاتی بحث بکنیم، نه از عوارض غریب. که بدن الانسان لعلم طب، بدن الانسان میشه موضوع علم طب. فنو یبحث فیه در علم طب ان احوالهی، البته من حیث صحت و المرض، از جهت صحت و مرض نه از جهات دیگه. بدن انسان مثلا مرکب برای روحه، از اون جهت بحث نمی‌کنیم. از این جهت که تعلق به نفس دارد بحث نمی‌کنیم که از عوارض بدن انسانه. اما من حیث صحت و المرض عوارض ذاتی خودشو داره. مثل کلمت العلم نحو، مثل کلمه، کلمه و کلام برای علم نحو که موضوع علم نحو کلمه است. فانه یبحث فیه ان احوالها من حیث الاعراب و البناء، که این قید حیثیت رو باید بیاد کنار موضوع قرار بده. یک کلمت من حیث الاعراب و البناء که بدن الانسان من حیث صحت و المرض، نه حیثیت های موضوع علمن، حیثیت عوارض نیستن. همین خاطر بهتره که این قید من حیث الاعراب و البناء یا قید من حیث صحت و المرض رو ایشون تتمه موضوع قرار بده تا عوارض ذاتیش کاملا مشخص بشه. حالا عوارض ذاتی چیه؟ ول عوارض ذاتیه هی التی تلحق الشی. اینجا یه نکته ظریفی هست و اینم اینه که عوارض ذاتی اینجا تو این عبارت میشه معرف. هی التی تلحق الشی لما هو هو، میشه معرف. و در معرف باید ما از جمع پرهیز بکنیم، چون جمعیت مربوط به افراد ماهیته، اما معرف مربوط به خود ماهیته. دقت کردید؟ جمعیت مربوط به افراد ماهیته، در حالی که معرف مربوط به خود ماهیته. اصطلاحا میگن التعریف للماهیه و بالماهیه. به همین خاطر باید اون حرف رو بزنیم که بگیم الفلام العوارض، الفلام جنسه و الفلام جنس وقتی بر سر جمع در میاد این مبطل جمعیته، یعنی جمعیت رو ابطال میکنه، که اینم خودش بحث ادبیه. برخی از ادبا گفتند عوارض ذاتی چی؟ هی التی تلحق الشی لما هو هو ای لذاتهی، که توضیح شده دیم مفصلا جلسه قبل، ملحق میشه به شی بدون واسطه در تغییر عروض، یعنی بدون حیثیت تغییریه. که تعبیر لذاتهی هم گفتیم ما در حقیقت این تعریف نفی حیثیت تقییدی است، موجبه در حکم معدول است. که تعجب الله و لذات الانسان، از تعجب که وقتی به ذات انسان عارض میشه واسطه نداره، که البته دیروز گفتیم واسطه داره، ممکنه کسی بگه ناطق واسطه است که اون مناقشه در مثال. اما تنها حق و شیء لجزئهی، محمولی که عارض میشه بر جز، بعد به واسطه جز بر کل عارض میشه. یعنی چه حیثیت تقییدیه داریم، حیثیت تقییدی همون جزئه. کل حرکه بالاراده الله قدر الانسان به واسطه تعنو حیوان، حرکت بالاراده یعنی حرکت ارادی، این محمول بر انسان میشه، ولی انسان موضوع اصلی نیست، موضوع فرعیه. موضوع اصلی چیه؟ موضوع اصلی حیوانیته، یعنی حیوانیت اولا و به ذات متصف به حرکت میشه، بعد به وساطت اتصاف حیوان به حرکت، انسانم که در ذهنش حیوان متصف میشه. گفتیم حیثیت تقلیدیه یعنی ما یتصف و به ذات بالمحمول و به وساطته و به توسطته یتصف الموضوع با هذا المحمول او تلحقه به واسطه امر خارج عن مساوله، یا واسطه در تقلید. حالا گاهی وقتا هم بهش میگن واسطه در عروض، فرقی نمیکنه واسطه در تقلید یا واسطه در عروض، این اصطلاح مشهوره. یا یه امر خارجی واسطه است، نه جزء، جزء نیست، خارج از ذاته ولی مساویه با ذاته، مثل زه که عارض بشه به انسان به خاطر تعجب، یعنی زه عارض بر متعجب میشه، بعد متعجب عارض بر انسان میشه. تعجبم ذاتی انسان نیست، عارضی انسانه ولی مساویه با انسانه، چون انسان فقط متعجب است و متعجبم فقط انسانه. خب این میشه عوارض ذاتیه که یا واسطه در عروض نداریم، یعنی حسه تقلیدی نداریم، یا اگر داریم اون حسه تقلیدی جزء است، اگرم جزء نیست مساوی است. این یه ضابطه ای که متأخرین برای عرض ذاتی مطرح کردن. حالا دیگه از اینجا به بعد وارد تفاصیل میشه، دیگه بنده فرصت ندارم، انشاءالله توی جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.